أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائه أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب بحثمون در حدیث معراج درباره توضیح این فقره بود که وجبت محبتی للمتواصلین فیه، محبت من نسبت به کسانی که به خاطر من با هم پیوند برقرار میکنند حتمی است. چند روایت رو خدمتون عرض کردم، بازم یه چند روایت دیگه عرض میکنم خدمتون تا انشاءالله این فقره رو به پایان برسونیم. فرمایشی از امام صادق علیه السلام میفرماید که من زار اخاه فی الله قال الله عز وجل ایای زرته و ثوابک علیه و لست ارزا لک ثوابا دون الجنه. میفرماید که هر کس که به ملاقات به زیارت برادرش بره در راه خدا، اون قید فلاح رو یادتون نره، خداوند عز و جل این گونه میگوید، یعنی خداوند خطاب به این بنده این گونه میگه ایای زورته، به زیارت من آمدی، منو زیارت کردی. خیلی خواهش میکنم دقت بکنید به محتوای این فقره که به زیارت من اومدی در مقابل چه چیزی هست. خداوند تبارک و تعالی در مقابل چه چیزی داره این رو میگه. شخصی به زیارت برادرش رفته، برادر دینیش، کیفیت زیارت رو هم بعدن توضیح میدیم که با چه کیفیتی انسان مشمول این خطاب زیبای خداوند تبارک و تعالی میشه. ایای زورته، منو زیارت کردی، در واقع وقتی رفتی ملاقات او ملاقات من اومدی، و ثوابک علیه، پاداش تو بر من است، پاداشت به عهده من هست، و لست و ارزالک ثوابا دون الجنه، و من برای تو به ثوابی کمتر از بهش راضی نیستم. ما خیلی باید دقت بکنیم که شنیدن کلمه بهشت برامون عادی نشه، همونطور که نباید شنیدن کلمه نار برای ما عادی بشه. کسی که تحمل ثانیه آتش رو نداره نباید شنیدن کلمه جهنم و نار قساوت قد براش بیاره، عادی بشه شنیدن این کلمات برای اون. و بهشت هم همینطور. این فضل بسیار عمیم خداوند تبارک و تعالی رو میرسونه که میگه تو وقتی که به خاطر من، فقط و فقط به خاطر من، حالا این به خاطر من رو توضیح میدیم، خود حضرت توضیح داده، به زیارت برادرت بری، یعنی برای من این کارو کرده باشی، در واقع به زیارت من اومدی، منو ملاقات کردی، ثوابت به عهده منه، منم به کمتر از بهش برای تو راضی نیستم. خیلی اهمیت داره. اگه یه کسی این گنجینه رو حفظ بکنه تو زندگی خودش و به خداوند عرض بکنه خدایا من توی زندگیم یه ذخیره‌ای دارم که عبارت هست از ملاقات برادران دینیم به خاطر تو، حالا برادر دینی نه، برادر تنی خودت باشه، گاهی وقتا پدر مادر هست، خواهر برادر هست، برادر تنی هست، خواهر زاده و برادر زاده هست، هر کس از مسلمان ها انسان به زیارتش بره، اما فلاح بره. اگه فلاح بره خیلی گل کاشته و انسان بتونه این رو تکرار کنه این تجربه قشنگ رو، که یکی از کارهاش همین باشه. حالا زیارت هم نه، گاهی وقتا یه نامه نوشتن، گاهی وقتا یه تلفن زدن، گاهی وقتا یه هدیه گرفتن، گاهی وقتا یه هدیه فرستادن، همه اینها زیباست و همه اینها خوشنودی ویژه خداوند تبارک و تعالی رو برمی‌انگیزه. حالا در فرمایش بعدی امام صادق کیفیت این زیارت رو توضیح میده. خواهش میکنم به این کیفیت توجه بکنید. میفرماید که منظار اخاه فی الله فی مرض او صحت، منظار اخاه فی الله فی مرض او صحت، هر کس برادرش رو در راه خدا ملاقات بکنه، چه در مرض، موقعی که مریض هست اون، و چه موقعی که برادرش سالمه، حتما نیاز به این نیست که حتما مریض باشه، یک دردسری گرفتاری داشته باشه، کسی ازش مرده باشه، نه. لا یعتیه خداعن ولست ابدالن، اون رمزو داره اینجا میگه. دو تا چیز باید باشه که اگه کسی اینو تونست رعایت بکنه به اون گنج دست پیدا کرده، به اون گنج جاودانه دست پیدا کرده. همین دوتا شرط هم داره. خوب خواهش میکنم دقت کنید، تو روابط زناشویی، در روابط فامیلی، خانوادگی، ارتباط با خانواده همسر، ارتباط با خیشان، قوم، همسایگان، این فوق‌العاده مهمه. باز دقت کنید چرا خدای همچین سرمایه گذاری کرده، چرا خدای همچین سرمایه گذاری کرده که اگر یه ملاقات فی سبیل الله انجام بشه، خداوند به ثوابی کمتر از بهش راضی نیست برای ملاقات کننده. چقدر اهمیت داره این وحدت بین مسلمین و جامعه اسلامی. حالا در نقطه مقابل ببینید، کسی که میاد اختلاف انگیزی میکنه، فتنه انگیزی میکنه، غیبتی میکنه، تفرقه میاندازه، سخنچینی میکنه، فتنه ایجاد میکنه، به همین اندازه که خدا بر مورد این شخص اظهار رضایت و محبت میکنه، در مورد او خیلی خطرناک. میفرماید، حدیثشو پنجشنبه خوندیم، برای کسی که خبرچین از سخنچینی میکنه، خبری رو، حرفی رو از کسی به جایی منتقل میکنه، میفرماید به هزار هزار نوع عذاب دوچارش میکنه. اون رمز رو دقت کنید، من یه بار دیگه بخونم براتون، اونهایی که میخوان حفظ کنن، اونهایی که میخوان تو قلبشون بکارن انشاءالله، یا بنویسن: منظار اخاه فی الله فی مرض او صحت. این شروعش. دو تا شرط هم گذاشت براش: لا یعتیه خداعن ولا استبدالن. این ملاقات رو حق بازی نیست، رو کلک نیست، یعنی یه قصد دیگه ای داشته باشیم ما، یا قرار فریبی بدیم، قرار یه ضربه به طرف بزنیم، قرار سرش رو کلا بذاریم، قرار امتیازی ازش بگیریم، قرار آزردش بکنیم. حتی شما گاهی وقتا میبینی یه نفر میره ملاقات یه نفر، ظاهرش این هستش که به ملاقات او رفته، بعد خب چه خبر، حال شما چطوره، شما خوب هستید، اینا، ما هم خوبیم الحمدلله، بعد شروع میکنه از خودش یه حرفایی میزنه که به نحوی دل طرف مقابل رو میشکنه، دل طرف مقابل رو تو این حرفا میسوزونه. میبینه این بنده خدا الان گرفتاره، مریضه، مشکل داره، با زنش دعواش شده، گرفتاری دیگه ای داره، در شرف طلاق، کسی ازش مرده. شروع میکنه از نعمتهایی که خدا به او داده تعریف میکنه. ظاهرش هم خوبه دیگه، نعمتهای خدا رو داره میگه، ولی خب خوب نیست این کار، شکستن دل دیگران، تعریف از خود، تعریف از امتیازهای خود، به رخ کشیدن موفقیت ها، نعمت ها، پیروزی ها، اینها برای کسی که مصیبت زده است کار خوبی نیست. نه، اونجا که میریم قصد ما شاد کردن دل طرف مقابل، آروم کردن دل طرف مقابل، به هر حال این که یه انبساطی، یک سروری داخل قلب او بکنیم و برگردیم. توش حق بازی نباشه، کلک نباشه، به رخ کشیدن نباشه، علو نباشه. حتی ممکنه یه مشکل مالی داشته باشه، من میرم اونجا تو این خونه بهش کمک بکنم حتی، ولی این کمک کردن من به یه نحوی هستش که علو من، قدرت مالی من، آقایی منو نسبت به او به رخش میکشه. اینم خوب نیست. شما نونخور من هستید، به یه نحوی انگار که یه ارباب رفته خونه نوکرش، یه زویل حقوق رفته منزل یه کسی که وابسته است و محتاج. این خوب نیست. ما خیلی از افراد هستن به مادرشون خیلی کمک میکنن، به پدرشون خیلی کمک میکنن، به برادرشون کمک میکنن، اما تمامش توش منت و به رخ کشیدن و تضعیف طرف مقابل و بیان کردن و له کردن طرف مقابل هستش. این اصلا فایده نداره. لا تبتلو صدقاتکم بالمن والعزا، کمک های خودتون رو با منت و اذیت باطل نکنید. واقعا کمک کردن من، سر زدن من، احوال پرسی من، تلفن زدن من، نامه نوشتن من، هدیه دادن من، واقعا و واقعا برای شاد کردن دل او باشه، اونم فی سبیل الله. خب لا یعتیه خداعن، از روی حق بازی نباشه دیگه. چی؟ ولا استبدالن. اینو خواهش میکنم دقت کنید، این یه مصیبت بزرگی است که اکثر قریب به اتفاق ما بهش آلوده هستیم، یعنی نمیتونیم به راحتی از چنگش در بریم. خیلی مصیبت بزرگیه. میگه نره به او سر بزنه برای استبدال، برای عوضی بره، که من برم که اینم بیاد، این جل اومده من مجبورم برم. میگن بازدید پس دادن. دیدی تو این عید ایام نوروز چقدر افتضاح میشه بازدید پس دادن ها؟ میگه خب شما باش خونه ما الان میایم، بعد اینا میرن خونه اونا، یه چای میخورن، میوه میخورن، آجیل میخورن، بعد میگن خب یه روب دیگه شما بیاید خونه ما، اونا هم یه روب دیگه میرن خونه اینا، یه لشکری میکشن، اونا هم میخورن خونه اونا و بعد تموم میشه. بچه بازی، خاله خاله بازی هایی که اتفاق میفته. این سرکشی ها قشنگه ها، عید خیلی زیباست، نوروز خیلی زیباست، سرکشی ها خیلی قشنگه، اما چشم و همچشمی ها و استبدال ها خیلی بده و زشته. اینکه انسان وقتی میره ملاقات کسی، عوض از کسی نخواد. من رفتم برای خدا، رفتم سر زدم، ازش دیگه هیچی نمیخوام، توقعی ندارم ازش. اینکه چون این اومده من برم یا من میرم که این بعدم بیاد، این خیلی بده. این کینه میاره بعدن، دشمنی میاره بعدن، ثوابی که نداره هیچی. نه واقعا برای خدا بریم. حالا سوال، از کجا بفهمیم برای خداست؟ ما استبدال نداریم. یعنی کی معلوم میشه ما استبدال نداریم، برای عوض نرفتیم؟ یکی این که اگر طرف نیمد، ما بابامون مرد اون نیمد، یکی از فامیلای دورشون مرده بود ما رفته بودیم، فامیل خیلی دوری بود ما رفتیم، برای خدا هم رفتیم. ولی من الان بابام مرده، همسرم مرده، داداشم مرده، خب خیلی حساس تره و این نعمت. اگه به من بر بخوره که این نعمت، استبداله. دو، یه علامت دیگه هم داره. عرض کنم خدمتتون که اون علامت دیگه این هستش که ما هر چند بار رفتیم اونا نیومدن، تأثیری تو روابط ما نداشته باشه. یه موقع است من چند بار میرم اونا اصلا نمیان، معناش این استش که اونها طالب ملاقات و برخورده با ما نیستن، نمیخوام برن و بیان، اصلا دوست ندارن رابطه داشته باشن. وقتی من اینو میفهمم که اونها دوست ندارن، نباید تو نوع نگرش، محبت، صمیمیت من تغییر ایجاد شد. بله عزت اختزا میکنه، ادب اختزا میکنه، اخلاق اختزا میکنه که اون که حالا نمیخواد بیاد خونه ما واقعا اذیت میشه از این مسئله که من برم خونشون، واقعا ناراحت میشه، واقعا اذیت میشه، اصلا نمیخواد ما رو ببینه. من تحمیل نکنم خودم رو به اون. در اخلاق داریم سلمن قطعک، با کسی که از تو بریده تو باید وصل بکنی. اینکه نه اون تا وصل نکنه، تا نیاد، تا فلان شرط بذاری نمیشه، اصلا اخلاق الهی نمیشه. ما همیشه توی اخلاق اگر طمع خودمون رو داشته باشیم این میشه اخلاق حیوانی. در اخلاق باید یه شرط همیشه وجود داشته باشه، این ملاکو داشته باشید، همه جا هم به شما نمیگن این ملاکو. در اخلاق اسلامی و اخلاق الهی یک ملاک وجود داره، اون ملاک اینه تو باید زایشی حتما، یادتون نره، یعنی به طبیعتت فشار میاد. اگه عوض بخوای معامله کنی نمیشه. تو رفتار با پدر مادر ببین، میگه حق با توه ها، ولی تو باید زور پدر مادر زایشی بگی چشم. اصلا همش همین حذف ماست، رضایت فی کرهک، رضایت من در ناراحتی توه. خداوند به موسی علیه السلام فرمان در اینکه این طبیعت تو اذیت بشه. ملاک در اخلاق الهی و اخلاق حیوانی، اخلاق حیوانی هم قشنگه دیگه، خب دید و بازدید میکنن، همدیگه رو نمیدرن، به هم سر میزنن، به هم کمک میکنن، اینا قشنگه، باز بهتر از وحشیگریه. ولی ما بحثمون این نیست که ما میخوایم دید و بازدید داشته باشیم، قشنگ باشیم، سبز باشیم، بریم بیایم کمک کنیم به هم دیگه. این خیلی خوبه توی جامعه، ولی این حیوانات هم دارن. بس سر شبیه خداوند شدنه، سر تخلق به اخلاق الهیه. در تخلق به اخلاق الهی تو باید زایه بشی. باید زایه بشی یعنی چی؟ یعنی او نخواد و تو ارتباط داشته باشی، او تو رو زایه بکنه، تو کم نیاری و بهت بر نخوره، او اصلا یاد تو نباشه، تو به یادش باشی، سرکشی تو بکنی. برای خدا توقعی هم نداشته باشی، یه وقتی رفتی سر زدی اونم براش مهم نبود، تو سر زدی یه هدیه هم گرفتی براش مهم هم نبود، یه هدیه گرفتی بهت بر نخوره. بلکه تو این کارو برای قشنگی کار، برای اینکه خدا این کارو دوست داره انجام میدی، کاری نداره که عکس العمل طرف مقابل چیه، اصلا به عکس العمل طرف مقابل کار نداشته باش. برابر این وقتی ما میریم اونا نمیان، سرشون شلوغه، گرفتارن، عذرخواهی هم میکنن، نمیان بهمون بر نخوره. این پدرایی که سنشون بالاست حرفای قشنگی میزنن. بعضی از این دختر پسر عروس داماده نادان جوان اینجوری میکنن، میگن که بابا جون ما اومدیم خونه شما، حالا ما شماست بیاید خونه ما. نه این خوب نیست اینجوری آدم بگه. آدم خونه پدر مادرش، خونه پدر خانوم مادر خانومش، خونه پدر شوهر مادر شوهرش چندین بار باید بره. اونا حالا یه بار حالشون رو دارن، گرفتاری دارم، بزرگن برای خودشون اونها. هر چند بار ما رفتیم بریم، ولی دعوت ما همیشه باشه. اونها هم هر چند بار یه بار، پنج بار یه بار، شش بار یه بار، ده بار یه بار اومدن قدمشون روی چشم. نه اینکه ما فکر کنیم نه حالا که اونا نیومدن ما هم دیگه نمیریم یا سایر فامیل، این چیز خوبی نیست. ما با کسی گروکشی بله نداریم. گروکشی کار حیواناست، که اونا که اخلاق الهی ندارن. در اخلاق الهی، در تخلق به اخلاق الهی، در اینکه ما شبیه حق تعالی بشیم، در تحقق اسماء الهی در وجود ما، در تحقق اسماء الهی در وجود ما، این شرط که ما رو تعویل نگیرن، ما رو ضایع بکنن، حقمون رو نشناسن، در این حال به ما بر نخوره، این یه شرطه که ما بر نخوره. ببین اومده بود از مکه، تو پاشودی بیکار، نگاه کن آدم زایه، خودتو سبک کردی تا فرودگاه رفتی، یه دسته گل هم خریدی، تا تو الان عمره رفتی، کربلا رفتی، سوریه رفتی، تمتع هم رفتی، یه بار نیومدم فرودگاه. تو چی خودت سوار کردی باشه رفتی اونجا؟ خانمای بدجنس این نقنقا میکنن زیاد، بعضی وقتا مردای بدجنس از این نقنقا میکنن. ما اصلا مربیمون کسی نیست که بخوایم بگیم که من با این عوض رفتم، که من رفتم سوریه اینا اومدن، رفتم کربلا یه گوسفند من کشتم برای اینا، اینا یه مرغم برای ما نکشتم. آدم اینجوری خیلی خودش رو ضایع میکنه. اصلا میدونی حماقت آدم خودش رو به کمتر از خدا بفروشه؟ خیلی آدم باید نادون باشه، خیلی باید جهالت داشته باشه که طرف کنه خودش با بندگان خدا. ببینید شما تو روابط زناشویی چقدر گروکشی ما داریم. زن و شوهر از همدیگه بول میگیرن، گروکشی دارن تو کارهای همدیگه. چقدر بده این کار؟ یه مرد زنش رو برای خدا دوست داشته باشه و روابطش رو با همسرش، و همینطور یه خانم شوهرش رو دوست داشته باشه و روابطش رو با شوهرش بر اساس رضایت خدا انجام بده. یه موقع زن آدم نادونی میکنه، شوهر آدم نادونی میکنه، بچه بازی در میاره، خامی میکنه، گروکشی میکنه، خواهر آدم، برادر آدم، حتی گاهی وقتا پدر مادر آدم گروکشی میکنن. پدر نادونی آدم داره، مادر نادونی داره، گروکشی میکنه. ما نباید بیافتیم توی این گروکشی ها، نباید بیافتیم توی این بده بستونای اینجوری. خوش به حال کسی که انقدر شرافت داره که میگه من توی روابطم با دیگران به کمتر از خدا تکیه ندارم، اجرم از غیر خدا نمیخوام، توقعی ندارم از دیگران، اصلا توقعی ندارم، به اندازه وسعم میتونم به کسی محبت بکنم میکنم، میتونم برم خونش به اندازه وسعم میرم، او هر جوری میخواد عمل بکنه بکنه، من ناراحتم نمیشم، دوستش دارم، صمیمانه دوستش دارم، دلخورم ازش نمیشم، به من بر نمیخوره. یه کسی نیمد. این که میرزا رحمت الله تعالی بفهم توقع حتی از خدا هم بده، اینه بده که مثلا حالا بهش به ما بده. خدایا دیدی رفتیم و برای تو هم رفتیم ها، داشته باش. اصلا این اخلاق قشنگه، این اخلاق قشنگه. همین که من زایه شدم توش خیلی قیمت داشت، همین که یه جهال من گرفته شد این قیمتش بود. چون وقتی من زایه میشم و یه چیزی از من کم میشه، حجمی از جهنم من خاموش شده. تمام قیمت یه رابطه تو قیمت روابط زناشویی، همه قیمتش این هستش که اون قسمتش که حیوانی و همدیگه بگو بخند و هر دو با همدیگه میگن و میخند و از همدیگه لذتی میبرند و صفا میکنند و خدمت میکنند به همدیگه، خب این که دیگه چیزی نیستش که. تو اون قسمتی که قرار من یه سرمایه گذاری شخصیتی کنم، چیزی ازم کم میشه، یه ذره زایه میشم، قدرم شناخته نمیشه، قیمتش فقط تو همونه. چه بچه هم این کار با من بکنه، چه بچه هم این کار با من بکنه، چه همسرم این کار بکنه، تمام پسنداز من، ذخیره من، اندوخته من از یه زندگی و ارتباط، همه اندوخته من از مجموعه ارتباطات فامیلی، خانوادگی، سیاسی، اجتماعی من، همین زایه شدن منه، همون کراهت منه، همون ضربه‌ای که من میخورم از این اعتمادی که کردم. آقا شما برای خدا یه کمکی به یه کسی کردی، توی این کمک یه ضربه خوردی، برای خدا کردی این کارو، ضربه هم خوردی، همه قیمتش همین ضربه ها بود که خوردی تو، همین میمونه برای تو. باید صفر بچسبیش، نباید بده تو اخلاقت، تو رفتارت، تو منشت اصلا تغییر بکن. من یه آدمی رو میشناسم، یه کارگره، کارگر بازنشسته ای هست از نزدیکان ما، من بچگی میشناسمش. این همیشه اهل خیر و محبت به اطرافیانش بود، چندین نفر رو آورده تو خونهش، بزرگ کرده، زن داده، به شغل رسونده، مرخصشو کرده. هیچ کدوم از اونا یک تشکر از این نکردن که ما چند سال تو خونه تو خوردیم، راحت بودیم، امنیت داشتیم، درس خوندیم، به شغل رسیدیم، به ازدواج رسیدیم. آقا دست شما درد نکنه، یک بار حتی نه تنها تشکر نکردن، بدجنسی کردن، زجر دادن، ظلم کردن. این آدم جلو چش من بود، چون از نزدیکان ما بود. نزدیکترین کساش گاهی وقتا توی خانواده این یه احتیاج مهم داشت دریغ میکردن. مریض میشد میرفت بیمارستان تنهایی، بعد همسرش فرزندانش نمیرفتن به سر بزنن، ذره ای تو دلش ناراحتی ایجاد نمیشد. من هر وقت میرم این آدم رو میبینم خیلی جلوش کوچیک میشم. یه کارگر بازنشسته است، نه این درس ها رو خونده، نه این کلاس ها رو رفته، نه این چیزا رو. اینقدر آرامش داره، از هیچ کس توقعی نداره، اصلا ناراحت نمیشه از یه خوبی میکنه بدی میبینه. لذا هر وقت من میرم نزدیک این مرد میشم، کنارش آرامش میگیرم، شادی میگیرم، انبساط میگیرم. نشده من یه بار برم کنار او بشینم انبساط و شادی و آرامش سراغ من نیاد. اصلا اینجوری هست، محبت بدون قید و شرط میکنه فراوان، هیچ چشم داشتی از کسی هم نداره. اون وقت اگر در نقطه مقابل یه نفر بهش محبت بکنه، یه نفر یه کاری براش انجام بده، این یه جوری رفتار میکنه که انگار یه کار خیلی بزرگی در حقش کردن. اونقدر اون محبت رو بزرگ نشون میده، انگار انگار که این شخص 100 برابر اینو به خود او کرده ها، طرف مقابل 100 برابر رو به خود او کرده، اصلا اینجوری برخورد نمیکنه. اون 100 بار خودش رو اصلا نمیبینه و 1 بار دیگران رو خیلی خوب میبینه. چقدر روح بزرگه، کجا تربیت شدن، چجوری تربیت شدن. این موقعی من باش صحبت میکنم میگم، با هم صحبت میکنیم، جپی میزنیم اینها، میگه من از بچگی چند ماهگی به هم ظلم شده. یعنی همینجوری هی به من ظلم میکنن. و این درست همیشه در نقطه مقابل ظلمهایی که بهش شده خیر رسونده به همه اون ظالما. یه موقعی من میبینم که شب جمعه هست خیرات میکنه، میگم برای کی؟ میگفت خدا رحمت کنه این زن بابایی به ما رو خیلی کتک زد، خدا رحمتش کنه، بندگان خدا الان اونا گرفتار هستن، روحشون شاد بشه انشالله، خداوند مغفرتش رو شامل حال اونا بکنه. یعنی به کسایی هم که بهش ستم کردن دلسوزه، مهربانه. خیلی آدم باید آزاد باشه، خیلی باید آزاد باشه. لا یعطیه خداعن ولا استبدالن. نره پیش برادرش از روی خدعه و استبدال، برای فلانی، برای بابام، برای مادرم، برای همسرم، روز همسر هدیه بگیرم که اونا هم برای من بگیرن. بعد میگه من رفتم برای این یه دونه سرویس خریدم 2 میلیون تومان، این رفته یه گل برای من خریده بود 2000 تومان. اگه چیزیت نشد جهنم نمیسوزوندت حتما، اما اگه یه چیزیت شد چرا؟ اگه یه چیزی شد چرا؟ حالا اگه یه آدمی هم چی کاری کرد چه اتفاقی میفته؟ میفرماید که وکل الله بهی 70,000 ملک، خداوند 70,000 فرشته رو به دنبال این میفرست، 70,000 فرشته رو میگماره که برن دنبال این. ینادون فی قفاه، ندا میدن در پشت سر این آقایی که رفته ملاقات، حالا داره برمیگرده خونه دیگه، ها داره برمیگرده خونه، انت به تب تابت لک الجنه، پاکی تو. این معجزه خیلی بزرگه. پاکی تبت یعنی چی؟ پاک شدی، همین، برای خدا یه بار رفتی اونجا، برای خدا هم رفتی بدون هیچ غرضی، پاک شدی و تابت لک الجنه، بهشتم گوارای تو باشه. انتم فانتم زوار الله، شما زائران خدایید. به به، فرشته‌ها اینجوری میگن. و انتم وفد الرحمن، شما میهمان خدا هستید. خدا نکنه این کلمات شنیدنش برای ما عادی باشه ها، خیلی قساوت قلب میاره شنیدنش اگه عادی بشه. شما زائرین خدا هستید و مهمانان خدا هستید. حتی یعطی منزله، تا اینکه بیاد به خونش برسه منزلش. فقال له یسیر، این صحابی حضرت بهش عرض میکنه که جوئل تو فداک، فدات شما آقا. و این کان المکان و بعیدا، اگر راش خیلی دور باشه چی؟ باز فرشته ها میان یا راه نزدیک فقط فرشته ها میان؟ یه کورس دو کورس اینا میان، ولی اونا که خیلی طولانی هست نمیان فرشته ها. براش استبعاد اومده که مثلا یک کسی رفت مشهد کسی رو دید، رفت خارج از کشور به یک کسی سر زد و اومد. قال نعم یا یسیر، بله هرچند دور باشه. و ان کان المکان مسیرت سنت، یه سال راه باشه فرشته ها میان. یعنی یک سال راه رفته رسیده به اون طرف زیارتش کرده و برگشت، می فرشته ها میان. دو تا دلیل قشنگ میاره که این تو اسماء الله خیلی شیرین میشه، آدم اینا رو یاد میگیره دیگه این سوالا نمیکنه هر کسی اون رو یاد بگیره. یک، آخه خدا چجوری یه همچین کاری میکنه برای آدمی که یه بار رفته برای خدا بدون خدا و استبدال، بدون حق و نیت عوض رفته اونجا، چجوری خدا یه همچین سرمایه گذاری میکنه؟ این جواب چقدر قشنگه. اگه این جواب ما باور کنیم خیلی از مشکلات زندگیمون حل میشه. حضرت داره یه رمز میده ها، هوشیار باشید که این رمز بره تو قلبتون، انشالله هیچ وقت هم در نیاد. صلوات خط بفرمایید. چرا خدای همچین کاری میکنه؟ خدای به حق محمد و آل محمد، به حق امام هادی علیه السلام، یه صلوات های محضر امام هادی بفرستیم. خدای به حق امام هادی علیه السلام، به حق مولودین فی رجب، به حق امیرالمومنین علیه السلام قسم بدیم همین الان این مطلبی رو که الان داریم میخونیم اینو برای همیشه تو قلب ما جا بده، از قلب ما، از ذهن ما خارج نشه. اون چیه؟ که چقدرم خوب آدم اینو بهش تکیه کنه، چقدرم خدا خوشش میاد که ما این رمز رو خوب بگیریم. فإن الله جوادون، آه خدا جواده، با ما فرق داره. حالا الان این معنیشو بعدا میریم جلوتر، این جواده رو بعدا باز میکنه خود خداوند تبارک و تعالی. اونجا دیگه خیلی قوقاست. خدا جواده، خیلی فرق داره با ما، کاراش عوضی نیست از باب عوضی چیزی باشه، جواد مطلقه. شما یه کار کوچیک بی ارزش میکنی، او یه دفعه یه بهش بهت میده. ولی اگه فلاح باشه، فلاح باشه خالص، اصلا قاعده رفاقت هم همینه دیگه. بچه ها رو دیدید 5 تومن و 10 تومن هاشون رو جمع میکنن، بعد روز پدر یه هدیه میخرن برای پدرشون، روز مادر یه هدیه خیلی 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 ارزون برای مادره میخره. مادره میبینه تو دل این بچه چقدر صفا هست، پدره میبینه تو دل این بچه چقدر محبت است. بچه هم واقعا طمعی نداشته، فقط میخواست باباشش خوشحال کنه. من زیاد دیدم از این صحنه ها، زیاد دیدم. فقط میخواد مادر رو خوشحال کنه، پدر رو خوشحال بکنه، هیچ چیز دیگه ای نمیخواد. یه بار دیدم یه دختر خانومی خیلی با عاطفه با احساسات توی نزدیکای ما، گفتم میخوای چی بگیری برای روز مادر؟ گفت یه چیزی فکر کردم، یه پولی دارم میخوام بگیرم برای یه چیزی. فکر کن چی گرفته بود؟ رفته بود یه دونه نون خریده بود برای مامانش، یه نون خریده بود، این نون رو کادو کرده بود برای مادرش. خیلی زیبا، انقدر این صحنه صحنه قشنگی بود. حالا بابای مثلا فرض فهمی پسر رفته براش یه هدیه خریده، چقدر 500 تومن. صفا رو میبینه دست بچه هدیه رو میگیره، بعدم میبینه این بچه این 500 تومن رو جمع کرده، واقعا اینو گرفته، پس انداز کرده، مدت تو فکر بوده تا اینو جمع کرده بود. هدیه رو به شیرینی میگیره، ولی یه 5000 تومانی در میاره میده به این بچه، میگه صفا تو عشق است. من کاری ندارم با اینکه چی گرفتی چی نگرفتی، نمیدونم اصلا گرفتی نگرفتی، این کارت، این کارت قشنگه. خدا رحمت کنه یه حاج حسنی داشتیم، پیرمردی بود تو جبهه، به رحمت خدا رفت، یعنی شهید شد. گفتم شاید داستانش براتون. این میگفتش که من چند سالم از جنگ گذشته بود، خیلی اهل جبهه و جنگ و این حرفا خوشم نمیومد. میگفت مغازه و کسب کار خودم بودیم، یه بچه کوچولی دختر خانومی هر روز میاد میگفتش آقا یه کمپوت بده، بعد پولشو میاد میدیم پولش کمه، دوباره فردا میاد میگفت یه کمپوت بده میدیم باز پولش کمه، بچه پولت نمیرسه. یه چند روزی اومد من دیگه حساس شدم، گفتم تو این کمپوت برای چی میخوای هر روز میاد کمپوت؟ گفت میخوام بفرستم جبهه. ببین این اصلا از جای دیگه قرار نیست کمک بگیره این بچه، این بچه داره تمام جونش رو میکنه یه کمپوت بگیره با صفا بفرسته جبهه. گفت این دخترم این حرفو که زد، کمپوتو بهش دادم، کرکرا کشیدم اومدم. همین دیدم خیلی من عقبم، خیلی کوچیکم نسبت به این دختر. رحمت الله علیه اومد و موند و تا به اونجا که میخواست رسید. خدا هم براش خوب سرمایه گذاری کرد. یه کسی کرکرا رو بکشه پایین و بره کار راحتی نیست. آقا خدا با صفا کار داره، ینظر الی قلوبکم. گفتم اون پیر زنه رو براتون دیوه چی و آشغال سبزی رو میگرفت و میشست و میخورد، ولی هرچی پول در میاد از روی دیوه چی هدیه میکرد برای ائمه، برای روضه خونی و برای زیارت. آقا میریم مشهد، اینم برای من یه زیارت. همه عشقش اهل بیت بودن، از دنیا که میره استاد ما میفرمود که یکی از اقوام خوابش رو دید، گفت کجا رفتی؟ گفت هیچی، من تا رفتم خانم فاطمه زهرا گفت تو ببینو خونه ما پیش خودم باش. چیکار کرده؟ صفا داشته، کارش کیفیت داشته، اصلا کمیت نداشته کارش، صفا. چقدر خدا صفا رو دوست داره، چقدر با صفا بودن رو دوست داره، چقدر دوست داره خدا با صفا باشه آدم. اینا یه چیزایی هستش، من دارم مثال میزنم از بچه و از پیرزن و اینا، که بدونیم این که من حالا انقدر رفتم کلاس، ما آدمایی داریم سر کلاس بزرگان، عرفا، حتی کلاسای ائمه نشستن سالهای سال، یک ذره صفا پیدا نکردن، از بس قساوت داشتن، از بس قصی بودن به صفا نرسیدن. بعضی از این آدم ها اصلا نه کلاسی رفتن، نه جایی، نه چیزی. یه دختر بچه 6 ساله است، ولی چقدر صفا داره. یه پیرمرده، چقدر صفا داره. یه رفتگره، خیلی هم گرفتار و فقیره، ولی چقدر صفا داره. صداقت، صفا، ما یادم هست چند هفته پیش به خانواده قول داده بودیم بریم زیارت، به مناسبت خوبی هم بود، گفتم شام هم بریم مهمون ما بیرون شام بخوریم. بچه ها اصرار داشتم یه جایی ببری بهشون که وسایل بازی هم داره، شام هم بخورم، بریم اونجا که شما میخواید. رفتیم شام خوردیم و یه شاممون هم زیاد بود، یعنی یه اشتباه در محاسبه از طرف ما شد و شام تقریبا یکی دو پرسم شام اضافه اومد. ما هم که همیشه چفی همون آماده است میریزیم توش و داریم میبریم دیگه. خلاصه واسه غذا رو توی ظرف یه بار مصرفی گرفتیم و پیچوندیم و اینا، طبق معمول برداشتیم و بردیم. غذای دست نخورده خوبی هم بود، یعنی اصلا دست نخورده بود. اومدیم رد بشیم، یه چادری بود، یه کارگر این کارگرای ساختمون که نگهبان وای میسن اونجا، به حال خیلی درویشانه و فقیرانه ای داشت. خانم بنده فرمودن که این غذا رو بدید بنده خدا بخوره، شاید شام نخورده باشه. رفتم سلام علیک کردم، خیلی با صفا نشسته بود اونجا. صفا اینجوریه، گفتم شام میل کردید شما، شام بدم خدمتون. گفت نه من امشب شام خوردم، خیلی ممنون. ببین خیلی آدم ها هستن فقیرن، اگه شام ببری بهشون بدی بده، میگیره شامی. خب بالا فردامون، لاقل برای فردامون، اصلا این کارو نکرد. من امشب شام خوردم، چقدر خوبه؟ اینکه خب حالا بگیریم، یه کسی یه قضیه مفتی داره به ما میده، خودش هم برو داره به ما میده، پس بگیریم؟ نه متشکرم، خدا شاهده ما فقیرایی رو دیدم که وقتی رفتیم بهشون کمک کنیم میگه من امشب نمیخوام دیگه، امشب رو دارم. بارها شده من به این مسئله رسیدم، امشب من دارم، فردا اگه شد فردا میگه، الان نمیخوام. بارها شده همچین له شدم در مقابل بزرگی روح اینا که نگو فقیرم هستا، همین من امشب سیرم دیگه، تموم شد هیچ. من یه چیز به شما بگم، این یه اکسیره، یه اسم اعظمه عزیزان. ما سر این کلاس ها، جلسات، رفت و اومدن ها، فعالیت ها، استاد دیدن، درس خوندن، کتاب خوندن، دانشگاه رفتن، حوزه رفتن، اگه صفا پیدا نکنیم خیلی بدبختیم. اونی که میمونه صفاست، اونی که میمونه. ما چقدر اساتید داریم، درس های خیلی قدرتمندی هم دارن، اما واقعا اهل صفا نیستن، آدم با صفایی نیستن. استادیش خیلی لهش کرده، داغونش کرده، تمام صفاش اون استادیش گرفته. اگه استاد نبود یه ذره شاید صفا داشت، قبل از استادم بشه با صفا بود، ولی بعد صفاشو از دست داد، قبل از که مسئول بشه، رئیس بشه، پولدار بشه، مدیر شه. و خدا چقدر صفا رو دوست داره، چقدر خوشنود از صفا. ببین خانم فاطمه زهرا تو دل یه پیرزن انقدر صفا دیده، ببینیم خونه خودمون. خدا خیلی دوست داره اینو. این خارج از ضوابط و محاسبات و نمیدونم این چقدر نماز خون، چقدر کار کرد، چقدر زحمت کشید. خدا یه موقع بینی تو یه کسی یه ذره صفا میبینه، اونقدر نزدیکش میکنه به خودش که نکن. میبینی خیلی کار جدی و مهمی هم نکرده ها، ولی صفا داره. صفا خیلی مهمه اگه بیاد. خوش به حال آدمای با صفا. امام خدا رحمتش کنه با یه حسرتی از این باغبونش یاد میکرد، از آبدارچی خودش یاد میکرد، چون صفا میدید توی اینو. یه موقع هستی که میگه آقا این کی میاد آب میذاره برای شما، چای میاره برای شما، این کی نمیدونم فلان کارو میکنه، این کیه شما گرفتی به عنوان دستیار خودت، به عنوان خدمتکار خودت، به عنوان منشی خودت، به عنوان نمیدونم چی. از این بهتر که هست، ما هم که خودمون از این بهتر هستیم، میتونیم کار کنیم. ولی میبینی که اون آقا میگه که نه، من توی این یه صفایی میبینم، یه اخلاصی میبینم، یه ظرافت هایی میبینم که توی خیلی از خواص اطراف خودم نمیبینم، نه تو فرزندانم میبینم، نه توی بهترین شاگردان میبینم، نه توی قوی ترین دوستانم میبینم. توی این آدم خیلی صفاست. لذا شما نگاه کنید پیغمبر سیرش رو که نگاه کنیم کیا رو دور خودش جمع کرده. آدم های با صفا موندگار شدن، آدم هایی که اهل معامله نیستن، اهل عوض نیستن، اصلا چرتکه نمیندازن، حساب کتاب تو کارشون نیست، خودشون با صفا هست. خودشون با صفا. یک، فان الله جواد، این داشته باشید. دیگه چی؟ والملائکه تو کثیره، میلیاردها برابر خدا ملائکه داره بیشتر از ماها. سلام الله علیهم اجمعین. یه صلوات به محضر ملائکه الله همشون بفرست. یشیعونه حتی یرجع الی منزله، او رو مشایعت میکنن تا برگرده بخونش. ملائکه خدا زیاد داره، همه هم عاشق این هستن که خدا بهشون یه کاری بده. خیلی با صفا هستن ملائکه، براشون فرق نمیکنه خدا چه کاری بهشون بسپاره، همه دوست دارن، شیفته خدا هستن، شیفته خدا، همشون شیفته خدا هستن. کیف میکنن از اینکه خدا بهشون یه دستوری بده، چه دستوری اصلا براشون مهم نیست. لذا امام صادق میفرماد خیلی استبعاد پیدا نکنید، تعجب نکنید که خدا برای یه کار با صفا اینقدر هزینه میکنه. خدا به حق محمد و آل محمد ما رو مشمول ارتباطات، تواصل، محبت فی الله قرار بده. خدایا به ما توانایی انجام این دستورات و عنایت بفرما. خدای به حق محمد و آل محمد به ما نسبت به خودت، نسبت به اولیاءت، نسبت به بندگانت صفا عنایت بفرما. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و